سنجاق‌سر طلایی، نویسنده چین هان سیسی، مترجم محمد رضا صامتی، راوی مریم رادپور، بازیگران مریم رادپور، آرمان ضیاءالمهر، امیر شاهین ملکزاده و بهادر ابراهیمی، تهیه کننده لقمان یداللهی، زهره محقق. قسمت چهارم. بالاخره از کاخ خبر رسید که امپراتور سردرد بدی دارد و نمیتواند بیاید. لیشوبای بلند شد تا نگاهی به کاخ تکمیل شده بیاندازد. البته نه به اندازه کاخ دامینگ مجلل بود و نه به بزرگی جیو چنگ بود. اما گشت و گذار در سرتاسر آن حدود یک ساعت طول میکشید. هوانگ زیشیا نزدیک لیشوبای راه میرفت. بدن او در لباس خواجه باریک اندام تر به نظر می رسید. اگرچه او کاری جز تعظیم در سکوت انجام نداد، اما بسیار خوب به نظر می آمد. لیروی او را تماشا کرد و خندید و گفت:
لیشوبای، خدمتگزارای خودتو تغییر می دی؟ یادم نمیاد قبلن این خواجه رو دیده باشم.
لیشوبای طوری رفتار کرد که انگار هیچ اهمیتی ندارد.
جینگیانگ و جینگیو هر دوشون سرمو خوردن.
لیران زل زده بود به صورت هوانگ زیشیا. چیزی در مورد او آشنا بود. لیروی دوباره پرسید:
ببینم اسم این خواجه چیه؟ چند سال است؟
لیشوبای لبخند زد. سپس به هوانگ زیشیا گفت:
به نظر میرسه که شاهزاده از تو خوشش اومده. من طاقت بی‌حیایی تو رو ندارم. چرا باهاش نمیری که خدمتگزارش بشی؟
هوانگ زیشیا لحظه یخ کرد. با دیدن همه چشم‌ها که از سر کنجکاوی به بدنش دوخته شده بود، آهسته زانو زد و به آرامی گفت:
این خدمتگزار می‌دونه سخته که پرنده روی دوتا شاخه بشینه و به دوتا ارباب خدمت کنه. جا به جایی درخت چای بعد از شکوفه دادن سخته. بنده دست و پا چلافتی اما میترسم بعد از ترک شاهزاده کوی سازگاری با شرایط جدید برام سخت بشه و مرتکب اشتباه بشم.
شیوا و قانع کننده بود.
شوبای واقعا ارباب خوبیه. اگه اصرار کنم میترسم که خواجت دلخور بشه.
شانس هوانگ زیشیا گل کرد و وقتی لیوان گفت که خسته است، همه توجه خود را از هوانگ زیشیا به سمت او معطوف کردند. در باقی که با دیوارهای زخیم احاطه شده بود، لیشوبای سرعت راه رفتن خود را کاهش داد. قبل از آن که به یک سرخس برسند، فقط او و هوانگ زیشیا بودند. با خونسردی به سمت او برگشت و پرسی:
هوانگ زیشیا، تو چرا دنبال من را افتادی؟
پرنده های خوب در جنگل های خوب لونه می سازن. من میخوام کنار شاهزاده بمونم و کارهای کوچیکی که از دستم برمیاد انجام بدم.
با چی؟
ماهی قرمز کوچولو و پرونده چهار جهت.
لیشوبای با تحقیر به صورت کشیده او نگاه کرد، گویی که یک ذره خاک است.
در مورد اول که هیچ کمکی نمیتونی بکنی، دومی هم به من ربطی نداره، پس چرا باید به خودت زحمت بدی؟
هوانگ زیشیا زیر سرخسی که ساقه های نازک آن را احاطه کرده بودند ایستاد و صورت ظریف و رنگ پریدهش رنگ فیروزهی به خود گرفت. زیشیا به او نگاه کرد و با صدای آرام اما مصمم گفت:
اما دادگاه مرکزی و هیئت مجازات به کمک من نیاز دارن. امپراتور مریضه. من فکر میکنم شما تنها کسی هستین که میتونین کمک کنی.
لیشوبای بیرحمانه نیت ذهنی خود را نشان داد و گفت:
ببینم، تو مطمئنی که فقط به دنبال یه حامی برای پاک کردن گذشتت نیستی؟ لیرویی همین چند دقیقه پیش خواستار به خدمت درآوردن تو بود. به نظرت این یه شانس نیست؟
رنگ رخسار هوانگزی شیا پریده تر شد و گفت:
هیچ شانسی در رفتن من با شاهزاده رویی وجود نداره. من به جایی برای پنهان شدن نیاز ندارم. من باید زیر آفتاب بیستم و با خاطره خانوادم سر کنم.
لی شوبای چشمان سردش را به او دوخت. همانطور که زیشیا با التماس به او نگاه می کرد، سرسختی خاصی مانند غبار واپسین ساعات شب که تشخیص آن دشوار است را نشان داد. اما روحش به شدت زخمی بود. لی شوبای خمیازه‌ای کشید و برگشت تا به سمت کاخ آب برود. هوانگ زیشیا به دنبالش حرکت کرد. وقتی به ورودی رسیدند، چندین شاهزاده منتظر بودند تا با شاهزاده کویی خداحافظی کنند. خواجه‌ها گفتند که امپراتور ظرف چند روز وزرا را احضار می کند تا روی یک نقاشی منظره یادگاری بنویسند. همین باعث شد همه نگاه‌های خویشاوندی را با هم رد و بدل کنند. وقتی همه رفتند، لیران و لیشوبای موندند. لیران آهی کشید.
امپراتور واقعا خونسردن. فرمانداران نظامی برای خودمختاری رقابت میکنن، خواجه ها تشنه قدرتن و امپراتور هر روز مهمونی میدن و جشن میگیرن.
امپراتور برای حکومت صلح‌آمیز خلق شده. این برکتی برای او و همه جهانه.
لیران پاسخ داد:
حق داری برادر.
بعد چشمش به هوانگ زیشیا افتاد. چهره گرمش او را به شک انداخت. لی شوبای پرسی:
چیزی شده؟
لیران با اشاره به هوانگ زیشیا گفت:
اما من این خواجه را یه جایی دیدم. راستی برادر روی، چرا بهش اجازه نمیدی در خدمتت باشه؟
شوخی میکنی برادر؟ نمیخوام اذیتش کنم.
خال شنگرفی بین ابروهایش در اثر لبخند به آرامی نمای بیشتری از خودش داد. هوانگ زیشیا بی صدا سرش را خم کرد. رفتن با یکی از آنها به معنای امنیت بود، اما او ترجیح میداد راه سخت‌تر را انتخاب کند. او نمی‌خواست فقط برای زندگی کردن زندگی کند. بعد از اون که همه رفتند، لی شوبای وارد کالسکه شد. هوانگ زیشیا با تردید کنار در ایستاد. شاهزاده کویی به او گفت:
بیا داخل.
او با عجله وارد شد و به در تکیه داد. کالسکه به آرامی شروع به حرکت کرد. وقتی که از کاخ خارج شده بودند و در محاصره کوههای اطراف بودند، لی شوبای به بیرون نگاه کرد و گفت:
فقط 10 روز. بابت اون موضوعی که تو کاخ در موردش حرف زدیم، 10 روز بهت مهلت میدم. فهمیدی یا نه؟
شاید؟
تو الان فرصتشو داری که اعتبار و آبروی خودتو برگردونی، انتقام پدر مادرتو بگیری و حقیقتو پیدا کنی.
منظور شاهزاده اینه که اگه به ایشون کمک کنم این پرونده رو حل کنن، ایشون هم به من کمک میکنن تا انتقام خانوادم رو بگیرن؟
البته که نه. من مسئله‌ای دارم که از خیلی وقت پیش نیازمند کمکه. اما تو به طور ناگهانی پیدا شده. من دلیلی برای اعتماد به توانایی تو ندارم.
هوانگ زیشیا تکان کوچکی خورد و گفت:
فهمیدم. اگه موفق بشم که تو 10 روز پرونده رو حل کنم، ممکنه بتونم اعتماد شاهزاده رو جلب کنم.
من وقت آزاد کافی برای کمک به کسی که نمیتونه کاری جز صحبت کردن انجام بده ندارم.
هوانگ زیشیا روی چهارپایه نشسته بود و سرش پایین بود و فکر میکرد. بعد گفت:
دادگاه مرکزی و هیئت تعزیرات باید کارکنان زیادی داشته باشه که روی این پرونده کار میکنن. شاهزاده چقدر به من قدرت میدن برای حل این پرونده؟
من شخصا به هیئت تعزیرات میرم و پرونده رو برات میگیرم. خوبه؟
بله، خیلی عالیه.
هوانگ زیشیا دستش را به سمت شقیقش برد و سنجاق سر چوبی را از موهایش بیرون کشید. به محض بیرون آمدن سنجاق سر، موهای تیرش روی شانه هایش ریخت و همچون جلبک سیاه نمناک روی گونه های رنگ پریدش خود نمایی کرد. کمی مکس کرد. سپس موهایش را با دست جمع کرد و به عقب برد.
ببخشید، من قبلاً چند تا سنجاق سر روی موام داشتم. عادت کرده بودم یکیشونو برای یه ثبتی یادداشت بیرون بیارم. فراموش کردم که حالا یه خواجه کوچیک با فقط یک سنجاق سر هستم.
لیشوبای کمی اخم کرد و صحبتی نکرد. زیشیا سرش را خم کرد و در مقابل دیدگان شاهزاده دستش را برد به سمت موهایش تا آنها را ببندد. این دختر که هزاران مایل را پیاده طی کرده بود و تا اینجای کار هم بسیار جسورانه پیش رفته بود، حالا احساس خجالت می کرد. به نظر می رسید لیشوبای چیزی عمیق‌تر از زمانی که دستش را دور گلوی او حلقه کرده بود متوجه شده بود. فرد مقابل او آنقدرها که در ظاهر به نظر می رسید بالغ و آرام نبود و به راستی زیبا بود. لیشوبای به تصویری که لیران از 14 سالگی هوانگ زیشیا داده بود فکر کرد. دختری که در 12 سالگی به شهرت جهانی رسید، حالا در 17 سالگی شبیه یک پیرزن لاغرندام و ظریف بود. او رنج زیادی کشیده بود، اما شکست نخورده بود. او در تلاش بود تا حقیقت را بیابد و با تکیه بر قدرت خود آن را اعلام کند. هوانگ زیشیا به او خیره شد و با حالتی عصبی و هراسان صورت خودش را لمس کرد. لیشوبای برگشت و به شاخه های در هم تنیده روی طرح پرده نگاه کرد.
شبیه چهرت تو اعلامیه پیگردت شدی. دوست ندارم در آینده به این شکل ظاهر بشی.
هوانگ زیشیا در حالی که موهایش را میبست پاسخ داد.
بله حتما. آیا اعلی حضرت به یاد میارن که جنایت ها چه زمانی رخ داده؟
لیشوبای بدون تردید گفت
17 ماه اول، 21 ماه دوم و 19 ماه سوم.
زیشیا گفت
امروز 16 روز از ماه چهارمه. این یعنی اگه زمان تقریبا یکسان باشه قاتل باید به زودی حمله کنه.
بعد به آرامی روی دیوار کالسکه با انگشتش نوشت
در عرض 10 روز
و غرق فکر شد. لیشوبای گفت
ببینم، تو فقط با همین کلمات میخوای کمک کنی؟ تو میتونی قاتل رو در میون 1,000,000 نفر آدم تو پایتخت پیدا کنی؟
هوانگ زیشیا دست از نوشتن کشید و گفت
نه، بدون دونستن ویژگی و انگیزه های قاتل نمیشه پیداش کرد.
لیشوبای نگاهی معمولی به او کرد و گفت
بس عملاً کنترلی روی موضوع نداری.
انگشت هوانگ زیشیا دوباره شروع به نوشتن روی دیوار کرد. با خود گفت
ماه اول روز 17 نگهبان پیر میمیره و قاتل مینویسه سول. ماه دوم 21 آهنگر میان سال میمیره و قاتل مینویسه سعادت. ماه سوم روز 19 کودک 4 میمیره و قاتل مینویسه خود.
پرونده 4 جهت، اول در شمال، دوم در جنوب، سوم در غرب، به طور دقیق جنوب غربی.
اگه واقعا 4 جهت بود سعی میکرد که قتلا رو در شمال، جنوب، غرب و شرق انجام بده، اما سومین جهت در جنوب غربی بوده. کمی عجیبه.
شاید سعی کرده به طور آشکار قتل رو در غرب انجام نده. شاید برای اینکه دیده نشه جهت رو کمی به طرف جنوب متمایل کرده.
بله، هر چیزی ممکنه. دونستن دلیل واقعی این کارش سخته. قربانی اول یه پیرمرد، دومی یه آهنگر قوی و سومی کودک بوده.
لیشوبای به کوسنش تکیه داد و قبل از صحبت کردن موقعیت راحتی پیدا کرد. بعد گفت
من از دادگاه مرکزی در این مورد سوال کردم. دو انتخاب اول منطقیه. شاید قاتل به دنبال اهداف آسونی میگشته. اما قضیه کودک منو غافلگیر کرده. چون یک کودک 4 ساله بوده که پدر مادرش در پناهگاهی در کنار جاده رهاش کرده بودن و و داشته از گرسنگی میمرده. بنابراین حتی اگر قاتلمونو نمیکشت احتمالاً تا صبح دووم نمی آورد. با این حال قاتل مخفیانه وارد پناهگاه شده و بی دلیل اومد چرا کشته.
بله میفهمم. واقعا عجیبه که چرا قاتل با ورود مخفیانه به یه پناهگاه و کشتن یک کودک در حال مرگ خطر لو رفتن و به جون خریده.
بعد اخم کرد و انگشتانش دوباره روی دیوار شروع به نوشتن واژه‌های صلح، سعادت، خود و جاودانگی کرد.
تو با این سرنخا چطوری میخوای تو 10 روز پرونده رو حل کنی؟
شواهد کافی از 3 مورد قتل قبلی در دستمون نیست. پس بهترین کار اینه که زمان، مکان و هدف جنایت بعدی قاتل رو پیش بینی کنی.
باهات موافقم. بنابراین اگر کنترل کافی روی موضوع داشته باشی میتونم چند روز بهت فرصت بدم تا با کارگاهی که روی این پرونده کار میکنن کار کنی. اما باید مراقب موهات باشی و نذاری کسی متوجه بشه که زن هستی.
هوانگ زیشیا در حالی که سنجاق سر را در موهایش لمس و به او نگاه میکرد، لبهایش را محترمانه به نشانه اعتماد به نفس و آرامش کمی سفت کرد و گفت:
نیازی نیست. من از قبل انگیزه قاتل رو میدونم. اگه اشتباه نکنم میتونم بفهمم که کجا پیداش میشه.
پس الان روی موضوع کنترل کامل داری؟
بله، فقط درخواست دارم که شاهزاده لطف کنن و یک سوالنامه دونگشنگ در اختیار من قرار بدن.
بیرون باد آرامی میوزید و از پرده عبور میکرد. نور خورشید که به آرامی در حال حرکت بود در داخل کالسکه میدرخشید و بدن هوانگ زیشیا را در بر میگرفت و باعث درخشش آن میشد. چشمای او که همچون شبنم بامدادی شفاف بود به لیشوبای خیره شده بود. لیشوبای مدهوش شده بود. بعد به خود آمد و گفت:
بسیار خوب، پس صبر میکنم تا ببینم چه میکنی.